بسم الله الرحمن الرحیم. من یه مطلبی رو در جلسه دوم اصول امسالمون عرض کردم. یکی از دوستان اون روزی که من این مطلب رو عرض کردم به من اعتراض کرد که حاجا این مطلب رو زود گفتین، چون بسیاری از دوستان در درس نیستن و این رو یه وقتی دوباره تکرار کنید. هفته گذشته یکی از دوستان اشاره کرد که رفقا بحث تقریرات رو امسال جدی نگرفتند و ما شروع نکردیم و علتش هم این است که رفقا کمک نمی‌کنند. من دیدم مناسب هست که اون بحثی رو که جلسه دوم عرض کردیم یک اشاره ای امروز دوباره بکنیم. این بحث رو همه دوستان میدونن، ولی گاهی وقتا شاید مورد غفلت واقع میشه و از باب تذکر عرض میکنیم. حوزه ای که حضرات آقایون دارن توش درس میکنن و این نعمتی است که خداوند داده به ماها که در چنین زمانی، در چنین مکانی، با چنین شرایطی مشغول تحصیل و مشغول چنین کاری باشیم، که نعمت بسیار 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 بزرگی است و به اعتقاد من نه بهتر از اینجا، نه بهتر از این شرایط در مجموع عالم و نه بهتر از این زمان به یک تعبیری در دوران متأخر ما پیدا نمی شده. ما درش بهترین مکان و بهترین شرایط و بهترین زمان چنین توفیقی رو پیدا کردیم. خب این حوزه ای که حالا ما در تاریخ علم اصول گفتیم میراث اهل بیت علیهم السلام، پایه‌گذارانش خود اهل بیت علیهم السلام بودن، اولین معلم این حوزه وجود مبارک نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم بود، تا در طول تاریخ با تحولاتش به زمان ما رسیده و این شرایط، هدفی که برای این تحصیلات به لحاظ مجموعی از ابتدا در نظر گرفته شده اجتهاد بود. یعنی شخص به جایی برسه که بتواند خودش با مراجعه به منابع اصلی نظر دین رو به دست بیاره. البته اجتهاد اختصاص به حوزه فقه نداره. ما در هر زمینه ای از زمینه های دین، بلکه در هر زمینه از زمینه های علمی، اگر به این توان رسیدیم که بتوانیم با مراجعه به منابع اصلی با روش های مورد قبول در اون دانش پاسخگوی سوالات باشیم، مجتهد خواهیم بود، حالا چه اون زمینه زمینه فقه باشه، چه کلام باشه، چه زمینه های دیگه. به دلائلی که حالا ما نمیخوایم وارد اون دلائلش بشیم، فقط یک اشاره میکنیم به یک نکتهش، فقه شده محور، که اهمیت فقه از این جهت بوده و هست که بحث‌های عقیدتی علارغم همه اهمیتشون تا اینجا رو میخواد تأمین کنه که شخص عقیدش درست بشه. اگر عقیدش مشکلی داره، ایمانش مشکلی داره، اون مشکل رفع بشه. بعد که مشکل رفع شد و ایمان پیدا کرد، خب بلافاصله با این سوال مواجه میشه که حالا من به عنوان مؤمن چه باید بکنم؟ وظیفه من چیست؟ دانشی که مسئولیت تعیین وظایف مؤمنین رو بر عهده داره، فقه. در نتیجه فقه اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده. البته من نمیخوام بگم کلام اهمیت نداره، نمیخوام بگم اخلاق اهمیت نداره، قطعا اونها هم مهمه، ولی به دلیل اینکه این وظیفه مؤمن توسط فقه تبیین میشه، فقه یک جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده و عملا حوزه بیشتر همش در فقه قرار گرفته، ولی اختصاص به فقه نداره. این بحثا میتواند در کلام، میتواند در اخلاق، میتواند در هر زمینه دیگری باشه. حالا این اجتهاد یه عواملی داره که من اینا رو میتونم به دو دسته کلی تقسیم کنم. یه سری عوامل ظاهری است یک سری عوامل واقعی. عامل ظاهری که ما میگیم اونایی که بالاخره دست ماست و این سویی هست و ما میبینیمشون. یکی از این عوامل ظاهری استعداده. استعداد ذاتی افراد با هم متفاوته. بالاخره توانهای افراد مثل همونطور که شکل قیافه ظاهری ما با هم فرق میکنه، توانها و استعدادهای ما هم با هم فرق داره. البته ما معمولاً کمتر کسی استعدادهای خودش رو همه رو به فعلیت میرسونه. نوعاً ما بخشی از استعدادمون رو استفاده میکنیم. باید به این توجه کنیم. خیلی چیزها در وجود ما هست همین وضعیت رو داره. مثلا ما هممون نفس میکشیم. خب این ریه ما که کار تنفس رو انجام میده، هوا میاد داخلش، حالا این هوا میره تو قسمت‌های مختلف ریه و بعد از طریق اون سیستم ریه وارد در واقع خون ما میشه، اون اکسیژنی که نیاز داریم که عامل حیاتی است برای ما و ما مثلا اگر چند دقیقه نتونیم نفس بکشیم میمیریم. این ریه ما که یه عمری نفس میکشیم، اکثر ماها، شاید همه ماها، از تمام ظرفیت تنفسی ریه‌مون در اکثر اوقات زندگیمون استفاده نمی کنیم. ما بخشی از ریه‌مون رو استفاده می کنیم. بیشتر ریه ما در بیشتر ایام روز سال استفاده نمیشه. حتی در اون زمانهایی که ما یه مقداری بیشتر از ریه‌مون استفاده می کنیم، مثلا می دویم یا یه کاری می کنیم که نفسهای عمیقی می کشیم، باز هم از تمام ظرفیت ریه‌مون استفاده نمی کنیم. یه تمرین هایی هست در کسانی که اهل شنا هستن، تمرین های تنفسی، که در اون تمرین های تنفسی در واقع استفاده میشه از ظرفیت ریه، یه مقداری توسعه ظرفیت. حالا این در جسم ما، یعنی ما در همین بعد جسمی خودمون، در یه فرایندی که هر لحظه داره اتفاق میفته، دائم داریم نفس میکشیم، در تمام آنات و لحظات شبانه روز ما نفس میکشیم، حتی وقتی میخوابیم، ما از همه ظرفیت ریه‌مون استفاده نمیکنیم. چرا صد به استعدادهای علمی و توانایی های مثلا حالا به تعبیر مادیش مغز، مثلا از ظرفیت مغزمون، از ظرفیت های علمیمون خیلی استفاده نمی کنیم. معمولا حیف این زرورقش به هم بخوره، به هر حال آکبند باقی بمونه، تحویل گرفتیم آکبندم تحویل بدیم، بله امانت داریم به قول آقا، ما معمولا استفاده نمی کنیم. بنابراین اگر یک کسی احساس میکنه استعدادش کمه، یه نکته ای که باید توجه کنه اینه که معلوم نیست اونی که الان داره تمام استعدادش باشه. بگوش این استعداد رو به فعلیت رسوندن آسون نیست. مثل همین که انسان اگه بخواد از تمام ظرفیت ریش استفاده کنه، اینجوری نیست که همین الان شما تصمیم بگیری از تمام ظرفیت ریت استفاده کنی و از یه چند ثانیه بعدم از تمام ظرفیت ریت استفاده، اینجوری نیست اصلا. شما حتی اگر اون تمرین های تنفسی رو انجام بدی، اینجوری نیست که ریه شما به این راحتی از تمام ظرفیتش بتونی استفاده کنی. چرا صد به مسئله علمی و توانایی های علم، توانایی های مختلف، ما توانایی های معنوی خودمونو که اصلا نمیفهمیم، متوجه نمیشیم، خیلی ازش نزدیکش هم نمیشیم. به هر حال من میخوام این عرض کنم که استعداد هرچند که خیلی در اختیار ما نیست، اما به فعلیت رسوندنش در اختیار ماست، که این به فعلیت رسوندن به عامل دوم بستگی داره و اون پشتکاره. یعنی وقتی انسان فعالیت میکنه، تلاش میکنه، مثل همون کسی که ورزش میکنه، تمرین ها رو انجام میده. ببینید شما وقتی ورزش میکنید، نمیدونم البته غیر از ورزش بلند شو پاشو که تنها ورزش علماست که میان میگن یا الله، تو این دفتر مدرسه هی یا الله میگم بهشون، دائم اینو من بهشون تذکر میدم، البته نمیدونم متوجه جمله من میگم آقا یه دونه ورزش علمایی رو از خودتون دریغ نکنید، بالاخره همین که یه بلند میشید پا میشید خیلی منافع هم داره، ولی همین یه بلند شدن با شدن دیگه. اگر خدا این نماز رو هم که نگذاشته بود، احتمالاً بعضی از ما باید رو زمین میخزیدیم، ولی خب بالاخره به برکت بعضی از اینها یک کمی تحرکی هست. اما علی حال اگر اهل ورزش باشید، وقتی ورزش میکنید فشار میاد رو شما. شما وقتی که مثلا یه حرکت کششی انجام میدید، این فشار میاد رو تاندوم دست شما، روی قسمتی از اون بدن که دارید ورزش رو روش انجام میدید فشار میاد. معمولا لذت بخش نیست. من فکر نمی کنم هیچ ورزشکاری هم لذت میبره به اون معنا، من فکر نمی کنم لذت نداره، ولی اون که شما انجام میدید باعث میشه که اون عضو فعال میشه، توانایی هاش ظهور پیدا میکنه. بله البته معمولا ما وقتی این کارا رو میکنیم که دیگه بیمار میشیم، حالا توی بحث بدن. حالا تو کار علمی میخوام عرض کنم، ببینید زحمت یه امر لذت بخشی فی حد نفسه نیست، باید آدم تلاش کنه. زحمت که میکشه تلخی داره، ولی این تلخی مثل تلخی ورزش که منافعی داره، که آدم حاضر میشه به خاطر اون تلخی رو تحمل بکنه. اگر شما این پشت کار رو داشته باشید، اون استعداد شما رشد میکنه. پشت کار امر ارادیه. ببینید این نکته کلیدی عرض من اینه، استعداد شما خیلی ارادی نیست. بله بالاخره یه تاریخی پشت سر شماست، شما رو تشکیل داده این هویت رو، اما چقدر از این استعداد استفاده میکنید این دست شماست. این که میگیم پشت کار داشت، این درست مثل تمرین های ورزشی میمونه. یعنی کار علمی درست مثل تمرین های ورزشی میمونه. اگه شما تمرین نکنی نمیتونی. این که ما میگیم آقا درس شرکت کنید، مباحثه بکنید، مطالعه بکنید، برای چی؟ این که از درس و حرفون و تکرار و الفون برای چی؟ اینا گذشتگان فهمیدن این حرفا رو که با تکرارها و با دقتهای مجدد و مکرر هست که ما هی امکان به فعلیت رسیدن استعدادهای خودمون رو فراهم میکنیم، و این با به فعلیت رسیدن استعدادها توان ما بیشتر و بیشتر میشه و بعد هی ساده تر میشه. یه ورزشکار روز اول که شروع میکنه تا یه دورهی که مثلا یه ورزشی رو انجام میده، توانایی های روز اولش اصلا با توانایی های روز مثلا صدم یا سال پنجم قابل مقایسه نیست. اگر روز اول مثلا 100 متر میدوید از نفس میافتاد، الان ممکنه 100 متر که هیچ، 2000 متر هم میدوه به اندازه اون 100 متر از نفس نمیافته. توانایی های علمی هی دائم افزایش پیدا میکنه. برای همین شما اگر یک کمی به تاریخ زندگی خودتون مراجعه کنید، میبینید مثلا شاید به صورت طبیعی اگر مثلا اهل درس بودید قاعدتا، دوره دبستان یه جوری بود، بعد که اومدید بالاتر مثل اینکه یه کمی آسونتر میشد. چرا؟ چون در واقع شما استعدادتون افزایش پیدا میکنه، تواناییاتون بروز پیدا میکنه، ولو کار علمی سخت‌تر میشه، برای شما راحت‌تر میشه. طلبگی اینجوریه. اگر شما از همون روز اول شروع کنی، زحمت بکشی، هرچی میای بالاتر هی آسونتر و آسونتر میشه، با اینکه درس ها سخت‌تر میشه به ظاهر، اما کار برای شما آسونتر میشه. چرا؟ چون در واقع شما استعدادتون داره فعلیتش بیشتر و بیشتر میشه. بعد شما که در یه جایی الان نشستید اینجا، بیر یه توشه علمی داری، یعنی الان شما یه ذخیره از دانش مثلا صرف، نه، معانی، بیان، بدی، منطق، فلسفه، اصول، فقه، تاریخ، تفسیر، رجال، درایه، چیزا دارید. این توشه شما در واقع امکان این رو به شما میده که شما بتوانید یه کار علمی انجام بدید. بالاخره تو هر مسئله‌ای یه بعد ممکنه فلسفی، یه بعد کلامی، یه بعد تاریخی، یه بعد روایی، یه بعد ادبی وجود داشته باشه. خب اگر شما تو اونا نقص داشتی، خود این مسئله برای شما نمیتونه کامل حل بشه، چون شما در واقع اون مقدمات لازم برای حل اینو ندارین. خب این قسمت ببینید توی قسمت عوامل ظاهری اجتهاد، اون قسمتی رو که من اینجا میانه آوردم پشت کار، این کلیدی ترین قسمته. یعنی شما هر مقدار استعداد داشته باشید، اگر پشت کار داشته باشید، می توانید به اجتهاد برسید. بسیاری از مجتهدان ما در طول تاریخ نابغه نبودند. بسیاری از مجتهدان ما نابغه نبودند و نیستند الانم. بسیاری از موجودین استاد بنده بودند. بسیاری از اینا نابغه نیستند. استعدادهای متوسط و بعضی استعدادهای حتی نسبتاً پایین. عاملی که اینها را موفق کرده عامل پشتکار. البته بودند کسانی که نابغه بودند، ولی معمولا نوابغ یه مشکل جدی که دارند اینه که پشتکار ندارند. نوع نوابغ درس خون نبودند. اکثر نوابغ از بین رفتن در طول تاریخ، حالا خیلی هاشونه که ما نمیدونیم چی هست، ولی بنده توی این نیم قرن عمرم با بسیاری از نوابغ تلف شده برخورد کردم. نوابغ از بین میرن نوعا، علتش هم همینه. معمولا آدم های نابغ آدم های با پشتکاری نیستن، معمولا آدم های صبوری نیستن. علتش هم اینه، چون به دور بر نگاه میکنن، مثلا یه مسئله رو میبینه، خب این من یه ثانیه فهمیدم، این یکی یه ماه هم نمیتونه بفهمه. و چون این حالتو دارن که زود میفهمن، زود میگیرن، معمولا عجولن، تون 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 میخوان جمعش کنن برن، چون عجولن نمیتونن اونطوری که باید. خیلی وقتا نهایتا همون داستان خرگوشو لاک پشت میشه، لاک پشته میرسه، خرگوشه نمیرسه آخرش. اینا ها نوعا این نوابق اینطورن. برای همین ما توی علما معمولا نابغه کم داریم، کلن نوابق کمن، ولی از اون کم خیلی هاشون از بین میرن. علتش هم همین حالتیست که اینا پشتکار ندارن. استعدادشون از دیگران خیلی بیشتره، ولی استعداد رو استفاده نمی کنن، هدر میرن. یکی دیگه با استعدادی خیلی کمتر از اینا به نتیجه میرسه، چون استفاده میکنه. بله اگر این دوتاشو باشه که این در اوحدی من الناس اتفاق افتاده در تاریخ، که نابغه بودند و پشتکارم داشتن، اونا دیگه کسانی هن که سلسله جنبان دانشان، اونا دیگه یه چیزای ویژن، مثلا شیخ الرئیس، مثلا صدر المتعلهین، مثلا فرض کنید شیخ طوسی، مثلا فرض کنید بعضی های دیگه، حالا توی رشته های دیگه کار نداریم، نمیخوام اسم ببرم. به هر حال اینا یه چیزای خاصن، یه ویژگی های خاصی دارن و پشتکار. البته اینا فقط استعداد نبوده. شیخ طوسی که در جوانی مورد احترام شیخ مفیده، شیخ طوسی در جوانی درس شیخ مفید میرفته، جوانی که ما میگیم کمتر از 30 سالش بوده شیخ طوسی، 24-25 سالش بوده درس شیخ مفید میرفته، و کتاب تهذیب رو در زمان شیخ مفید شروع کرده. چند جلد اول تهذیب شیخ مفید رو وقتی یاد میکنه حفظه الله مینویسه، بعد رحمه الله مینویسه. یعنی یکی از کتب اربعه ما، و احتمالاً استبصار هم، چون استبصار حالا شاید پا به پای اون یا یک کمی بعد از تهذیبه، الان یادم نیست، بعد یکی از کتاب‌های اربعه روایی ما رو شیخ طوسی 20 و چند ساله داره می نویسه و بعد از شیخ مفید ادامه میده. این که بعد از شیخ مفید شیخ طوسی پا درس سید مرتضی که هم درس اوست، سید مرتضی هم درس شیخ مفید داره میره، ولی سید مرتضی شاگرد با سابقه شیخ مفیده، شیخ طوسی شاگرد جوانه، ولی میره ادامه درس، میره درس شیخ، میره درس سید مرتضی. ولی خب بالاخره ببینید سید مرتضی خیلی شخصیت بزرگی است، اما تأثیری که شیخ طوسی در شیعه و علم شیعه گذاشته اصلا قابل مقایسه با تأثیر سید مرتضی یا شیخ مفید اینا نیست، اصلا اصلا قابل مقایسه. شیخ طوسی شیخ طائفه یه شیعه است، اصلا جایگاهش از نظر علمی قابل مقایسه با اینا نیست اصلا. این نتیجه اینه که شیخ طوسی واقعا زحمت میکشید، غیر از اینکه با استعداد بوده، این به قول اونها شیخ عجم، این که توی محیط عربی یه آدم عجمی رفته و اینقدر تونسته جایگاه پیدا بکنه و این همه رشد علمی، به خاطر زحماتشه. و اون اواخر عمرش که در نجفه، خب شما مقبره شیخ طوسی اگر در نجف رفته باشید، چند قدمی حرم مطهر علی ابن ابی طالب، این خونه شیخه که الان مقبرش شده. خب این شیخه که خونش چند قدمی حرمه، داستانی نقل میکنن، میگن شیخ نمیرفته زیارت علی ابن ابی طالب. بهش میگن آچه شما زیارت علی ابن ابی طالب نمیری؟ این مجاوری؟ بعد نقل میکنن که شیخ از همونجا ایوان خونه رو کرد به حرم حضرت علی علیه السلام، یه سلامی داد و بعد نقل میکنن که جواب سلامش رو همه شنیدن. بعد شیخ فرمود من اینجا اگر نمیرم به خاطر خود اون آقا نمیرم، من برای حفظ میراث اینها الان اینجا کار دارم میکنم، نمیرسم برم. و بعد این کتاب مبسوط رو در اواخر عمرش می نویسه که خودش وقتی شروع میکنه میگه من امیدی ندارم این کتاب رو تمام کنم، امیدوارم خدا به من کمک کنه. بعد همتی این کتاب مبسوط در زمان شیخ طوسی واقعا مبسوط بوده، هنوزم منبعه، ولی اون کار علمی فوق‌العاده‌ای میخواسته اون زمان با اون امکانات. بنابراین راه در واقع بر منوط به پشت کار شماست. حالا من امروز گذاشتم اب نداره، بذاری اگر این یک جلسه این فایده رو داشته باشه میارزه، حالا یه جلسه ما رفت ولی من نمیخواستم اینقدر توضیح بدم، اما واقعا به پشت کار شما مربوطه، یعنی نگران استعدادتون نباشید. الان که اینجا هستید اگر احساس میکنید توشه علمیتون کمه، ادبیاتتون مشکل داره، منطقتون مشکل داره، صرف نمیدونم نحو معانی بیان بدی، یا مثلا تو فلسفه مشکلی دارید، تو کلام مشکلی دارید، یه چیزایی که بالاخره خودتون متوجهید و حال بهتر از من میدونید خودتون وضع خودتون رو، سعی کنید جبران کنید. هیچ وقت هم نگران نباشید، دیر نیست. بودن کسانی که خیلی متأخرن، احساس کردن که نواقصی دارن، رفتن جبران کردن و تونستن به شخصیتی قابل استفاده تبدیل بشن. من این قصه رو قبلا هم عرض کردم و واقعا هم صحت و سقمشو نمیدونم. نقل میکنن که مثلا یکی از آقایان متأخر، حالا اسم بریم هم نداره، تجلیله، مرحوم آقای مشکینی رضوان الله علیه، نقل میکنن که ایشون تا کفایه خونده بودن، بعد احساس میکنن که ادبیاتشون و درسای قبلی رو خوب نخوندن، دوباره رها میکنن میرن از اول شروع میکنن. خب اگر این قصه راست باشه، من نمیدونم راست دروغش، اگر این قصه راست باشه قطعا مرحوم های مشکینی این مرحوم های مشکینی که ما میشناسیم نبود اگر این کارو نمیکرد. خب اگر این پایه رو درست نمیکرد نمیتونست ادامه بده. این خیلی مهمه. بله البته اینا که ما گفتیم باز همیشه تأکید میکنیم، عوامل ظاهریه، واقع داستان یه چیز دیگه است و اون بحث توفیق خداست که خداوند به انسان توفیق بده مثلا بتواند این انگیزش رو پیدا بکنه و اون انگیزش انگیزه درست باشه. واقعا مثل شیخ طوسی رضوان الله علیه، به خاطر خدا، به خاطر اهل بیت، نه به خاطر شهرت، نه به خاطر اینکه اسمش بماند، این چیزا نه، به خاطر اونا کار بکنه و زحمت بکشه. اون یه توفیقی الهی است که خدا میده و انشالله که همه ما مشمول این توفیق باشیم. یه کلمه هم بگیم، حالا وقت تو گذروندیم امروز. ببینید ما در درس خارج هیچ کس رو نمیتوانیم مجتهد بکنیم. شما خودتون باید مجتهد بشوید. هیچ کس نمیتونه کسی رو تبدیل کنه به مجتهد. شما خودتون باید تبدیل بشید به مجتهد. نهایتاً کاری که یه درس خارجی خوب میتونه انجام بده اینه که یه راهنمای خوبی باشه برای شما که شما بتونید به این نتیجه برسید. ولی شما باید برسید. من همیشه این مثال رو عرض کردم. ببینید این درست مثل مثلا کوهنوردی، مثل شنا میمونه. شما هر چقدر یک مربی شنا برای شما توضیح بده که شنا چجوری باید بکنید، هر چقدر خودش به شما نشون بده که اینجوری شنا میکنن، مادامی که شما خودتون شنا نکنید شناگر نمیشید. اینجوری نیست که حالا همجوری به نگاه کردن به اون شناگر بشید، اون چیزی که به نظر شما خیلی ساده میاد اون انجام میده، وقتی میفتی تو آب یادت میره اصلا چی بود، کجوم چی کار باید میکردیم همه اینا می. چرا؟ چون اینا یک چیزیست که باید ملکه بشه به اصطلاح، و این ملکه شدنش نیاز داره به ممارست. شما باید خودت درگیر بشی، خودت باید شنا کنی. بعد که شنا کردی یه عیب و ایرادی توی کار خودت کم کم متوجه میشی. اگر با اون مقایسه بکنی بعد میبینی خب این نقص رو چجوری باید رفع کرد، یکی یکی نقصا رو رفع میکنی تا تبدیل بشی به یه شناگر حرفه‌ای، تا تبدیل بشی به یه کوهنورد حرفه‌ای، تا تبدیل بشی به یه مجتهد. اگر کسی فقط بشینه پا درس خارج گوش بده این مجتهد نمیشه قاعدتا، قاعدتا نمیشه. اما اگر میخواد مجتهد بشه باید خودش درگیر مسئله بشه. یعنی الان فرض کنه خودش میخواد پاسخگوی این سوال باشه که آقا مثلا همین بحث ما، معانی حرفی با معانی اسمی واقعا چه فرقی دارن؟ اگر از من میپرسیدن من چجوری باید جواب میدادم؟ حالا که خودش درگیر شد دنبال راه حله، ببینه راه حلی که استاد میگه یا مثلا نقل میکنه این چقدر قابل قبوله، درگیر باید بشه. اینجاست که بحث مباحثه بسیار بسیار مهمه. من قبلا بارها عرض کردم توی اون کتاب میقات سبزمونم که خیلی سال پیش منتشر شده گفتیم ببینید برای یک درس خوب به خصوص در سطح خارج شما باید قبلش پیش مطالعه کنید، سر درس به اون توضیحاتی که در اون کتاب دادم گوش بدید. گوش دادن مثل اون توضیحی که اونجا دادم، گفتم درست مثل گربه‌ای که میخواد گنجشک بگیره، چون من دیدم گربه چجوری گنجشک میگیره. اگر شما دیده باشید گربه‌ای که میخواد گنجشک بگیره به قول عوام شیشتان یه حواسش مراقب این گنجشک است، بعد همینطوری آماده است که یه لحظه ای که این گنجشک غافل میشود اینو بگیره. اما اگه اون گربه اونجوری لم بده مثل وقتی که گربه ها استراحت میکنن، همه گربه ها از گرسنگی میمردن، هیچ کدومشون نمیتونستن هیچی گیرشون بیاد. بله حالا بالاخره عرض کنم خدمت شما بعد سر درس چجوری باشیم. بعد از درس مطالعه باید بکنیم، بعد از مطالعه مباحثه باید بکنیم. البته ما اونجا بین مطالعه و مباحثه یا بعد از مباحثه یه مرحله‌ای به نام فکر کردن گفتیم. این خیلی مهمه که ذهن ما با مسئله علمی درگیر بشه. حالا همه اینا رو گفتیم که خیلی هم طولانی شد و ببخشید امروز نمیخواستم اینقدر طولانی بشه، معنای حرفی بود، حرف ما رو برد. یک سنتی رو ما هی اصرار داریم احیا کنیم، به حمدالله اصرارهای ما در دیگران بیشتر مؤثر افتاده تا در ما. یعنی در بحث ما هی تعطیل میشه، دوباره یه کمی راه میفته، ما یه هولش میدیم دوباره خاموش میشه، ظاهرا مشکل اساسی موتور داره، ولی که الحمدلله درس‌های دیگری توی حوزه الان تقریرات درشون سنت خوبی شده، داره کم کم احیا میشه. این یک سنتی بوده در حوزه‌های پیشین ما که یه درسی که استاد میگفته شاگردان با تجربه تر با استعداد تر کسانی که بالاخره بیشتر خود این مسئله رو فکر کردن، مطالعه کردن، می آمدن بعد از درس استاد بلا فاصله یا قبل از درس بعدی استاد اون بحث رو دوباره توضیح می دادن. احیانا بعضی مطالب استاد که مبانی استاد بوده در جای دیگری توضیح داده بوده و شاگردان تازه از اون مبانی شاید کمتر خبر داشتن، اون مبانی رو دوباره توضیح می دادن و در واقع مسئله رو دوباره بررسی می کردن. این سنت رو ما تأکید داریم که احیا بشه در حوزه، چون سنت مباحثه در حوزه بوده و الحمدلله هست، هرچند یک کمی کمرنگ شده بود ولی دوباره مثل این که در حال احیا شدن سنت مباحثه انشاءالله. مطالعه، مباحثه، فکر کردن، این تقریر درس، هم مشارکت کردن، اگه به نظرتون خیلی بلدید، خیلی خوب میفهمید، خب بیایید در اختیار دیگران قرار بدید دیگه، زکات العلم نشو دیگه، از این موقعیت هم مفتر براتون گیر نمیاد. شما آقا جون به این راحتی شاگرد درس خارج پیدا نمی کنی که بیاد بشینه پا درس شما. شما الان برو درس خارج اعلام کن ببین چند نفر میاد. خب اینجا که میای تقریر میگی داری در واقع درس خارج رو میگی دیگه، واسه شاگردای درس خارج، اینایی که میان قدرشونو بدون، اونا هم بیان، اونایی دیگه بیایید، نه فقط به خاطر اینکه بلد نیستید. اینجوری هم میگه که آقا هرچی میاد یعنی بر، نه شما یه بلدی هم بیا، بیا ببین این درست میگه، اصلا حرف درست حسابی میزنه، اگه اشتباه میگه درست نمیگه، شما اشکالات چه رفت کن. تو مباحثه هم اینطوره، معنای مباحثه که این نیست که مثلا من بلد نیستم اون یکی برای من توضیح بده، نه خیر، منم بلدم از اونم بهتر بلدم، اون توضیح میده من گوش میدم ببینم اصلا اشکالاتش چقدر، حرفاش چقدر قابل قبوله، اشکالی داره یا نداره. اگر اینطور انشالله درگیر درس شدید، من بارها به رفقا گفتم ببینید اگر یک طلبه متوسطی ممحض بشه به این معنایی که عرض کردم، یعنی واقعا ذهنش درگیر بشود، ممحض که میگیم نه اینکه حالا مثلا هیچ کار دیگری نکنه، نداره بعضی کارهای دیگه، اما ذهنش در تمام اوقات شبانه روز یا بیشتر اوقات شبانه روز درگیر مسئله علمی بشه، به تفاوت استعدادها بین 5 تا 10 سال طول میکشه که شما مجتهد بشید. امام فرموده بوده اگه کسی 5 ساله مجتهد شد شد، نشد دیگه بره پی کارش، نمیشه. حالا ما اینجوری نمیگیم، اما واقعا اگر کسی همت بکنه، نوع شما تو 5-6 سال 7 سال 8 سال حالا با تفاوت ها میتونید انشالله به مرحله اجتهاد برسید. البته اجتهاد به این معنا نیست که ضرورتاً دیگه آدم نیازی به درس نداشته باشه، نه، قبلی هم اینطوری بوده، الان هم همینطوره، بعد از مجتهد شدن سالها درس خوندن، ما خیلی بعد از مجتهد شدن درس خوندن، اینطوری نه تا در مجتهد شدن نگه درس نیاید، نه، ولی برسه به اونجا که خودش هم بتونه نظر بده و بعد این صاحب نظری کم کم تقویت بشه. حالا من باز عذرخواهی میکنم، امروز اصلا قصد این نداشتم این رو اینقدر طولانی کنم و گمانم این بود که به یک کلمه کوتاهی مسئله حل میشه، اما اگر این مقدار این بحث ما اثر داشته باشه که رفقا تصمیم جدی بگیرن انشاءالله که از همین امروز مطالعه، حضور در درس، حضور منظم، به وقتی شما غیبت میکنی، دیر میای، زود میری تو درس، حواست نیست، کم کم مزه درس از بین میره. مثلا درس وقتی خوشمزه میشه شما درگیرش میشی، وقتی درگیر شدی مزه درس معلوم میشه، ولی اونجوری هی یه روز میای یه روز نمیای، اصلا نمیدونی موضوع بحث چیه، درگیر مسئله نمیشی تا بخوای بفهمی جلسه تموم شده، اون درس لذت بخش نیست، نمیتونه جذبت بکنه. اما اگر انشالله این تصمیم رفقا بگیرن، مباحثه کنن، مطالعه کنن، فکر کنن، انشالله این تقریر رو هم احیا کنند، هم حضور پیدا کنن، هم خودشون مشارکت کنن در تقریر، انشالله خود نتایج خواهد داشت. بله، حالا اون کارگاه آموزشی که آقایون از این اصطلاحات جدید بیشتر دوست دارن، ما حالا زیاد از این اصطلاحات به کار نمیبریم، بله حالا نداره اسمش بذاری کارگاه، حالا کارگاه نه. ما میگیم بهش مباحثه، شما هرچی دوست دارید بهش. همین مباحثه که ما میگیم به اشکال مختلف، خیلی مهم نیست اسمش، مهم اون مسماشه که شما درگیر مسئله بشید، تو مسئله فکر کنید، جوانب مسئله رو مورد بحث قرار بدید. حالا دوستان زحمت میکشیدن، قبلا کارگاه هایی رو تشکیل داده بودن، برنامه تقریر داشتن، اینا رو به حال همه رفقا مشارکت کنن. این مشارکت انشالله نتیجهش برای خودتون خواهد بود، اول از همه خودتون منفعتش خواهید برد که انشالله به نتیجه تحصیلات که همون اجتهاد هست انشالله برسید و بتوانید. ما نیاز داریم در هر زمینه‌ای، ما نیاز به مجتهد داریم. مسائلی که نیاز به بررسی داره کم نیست و ما اینجوری نیست که خود کفا باشیم اصلا. این حرفا که آقا مجتهد زیاد داریم بی خود میگه، مجتهد ما کم داریم، زیاد نداریم. بسیاری از مسائل هست که ما به دلیل همین کمبود مجتهد خیلی نتونستیم پاسخگوی خوبی برای اون مسائل باشیم. انشالله که همه عزیزان در آینده نزدیک تبدیل به مجتهدانی بشن که هر کدامشون بتونن بخشی از این سوالات و نیازها رو تأمین کنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.